با موضوع بررسی موضوع نهج البلاغه که موضوع صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای مهندسی هست رو از این لحظه به بعد بشنویم. چیزی در حدود 13 دقیقه تقدیم حضورتون میشه.
اسوه حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوسیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول دفتر به نام ایزد دانا، صانع پروردگار حی توانا، اکبر و اعظم خدای عالم و آدم، صورت خوب آفرید و سیرت زیبا. سلام به شما شنوندگان ارجمند برنامه سرمشق. امروز هم می‌خوایم به اقیانوس بیکران حکمت نهج البلاغه سری بزنیم و درباره شخصیتی صحبت کنیم که نه تنها تاریخ بشر بلکه قلب میلیون‌ها انسان رو در طول قرن‌ها تسخیر کرده. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
عزیزان، پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله نه تنها پیام‌آور وحی بلکه الگوی کامل استقامت، معلم بشر و بیدارگر فطرت‌ها بودن و هستند. زندگی ایشون سرشار از درس‌هایی که میتونن راهگشای مشکلات امروز ما باشن. پایداری ایشون در برابر ظلم و ستم، راهنمایی‌های حکیمانه ایشون برای بیداری خردها، همه و همه چراغ راهیه برای هر انسانی که به دنبال رسیدن به سعادت و کماله. در این بخش با همدیگه میشنویم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه استاد جواد مهندسی رو در همین باره.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود بر شما شنوندگان گرامی در برنامه سرمشق. از ویژگی‌های جهان و مردم عصر بعثت پیامبر خاتم میگفتیم و از خطبه‌های نهج البلاغه مواردی رو مطرح کردیم. متاسفانه امروز در عصر علم و صنعت و قرن اتم و عصر فضا، جاهلیت اولا به شکل دیگری دیده میشه. لازم است که مردم یک بار دیگر کتاب وحی الهی و رهاوردهای نبوت رو باز کنند تا از این جاهلیت که به نام جاهلیت قرن بیستم ازش یاد میشه رها بشن. در همان اول نهج البلاغه خطبه دوم میفرماید حضرت محمد با چه پیامی مبعوث شد؟ ارسله به دین المشهور والعلم المأثور و کتاب المستور و نور ساطع و ضیاء اللامع. دین او مشهور و شناخته شده بود، دعوت به توحید، آنچه که در پیام همه انبیا بود، نه پرستش خرافه یا سنویت یا تسلیس یا آتش پرستی یا گاف پرستی، نه، دین مشهور و ناماشنا، اعتقاد به الوهیت و ربوبیت خدای یکتا، با پرچم و علم و نشانی آشنا و مستند و روشن، نه آرم و علامتی ناشناخته، همراه با کتاب مستور، قرآنی که پیام روشن آسمان هست و از سوی خداست، آنم پیامی نورانی و درخشان. هدف این بعثت چه بود؟ ازاحتن لشبهات و احتجاجن بالبینات، تا شبهه های ذهنی و شک و تردیدها و خرافات و باورهای مشتبه و آمیختگی‌های حق و باطل رو روشن کنه، شبه زدایی از اذهان بکنه، همراه با استدلال و برهان، نه زور، نه خرافات تقلیدی، نه میراث کهنه فکری آبا و اجدادی، بلکه احتجاج با بینات، با دلائل روشن و قوی. حالا چه نیازی به این کار بود؟ با همه مشقت‌هایی که برای پیامبر در این راه وجود داشت، چون که شرایط جامعه چنین بود: ذاق المخرج و عمی المستر فالهدا خامل و العما شامل عصی الرحمن و نصر الشیطان و خذل الایمان. گمراهی همه جا رو گرفته بود، راه برون رفتی دیده نمی شد، چراغ هدایت خاموش بود، کوری فراگیر همه جا رو گرفته بود. امروز دنیای متمدن کر و کور مگر نیاز به بعثت جدید و حجت جدید نداره؟ این همه جنایت جلوی چشم ها، ولی مدعیان تمدن و آزادی و حقوق بشر هم کورند، هم کرند، هم لالند، نه ناله مظلومی رو میشنوند، نه صحنه های کشتار و نسل کشی ها رو میبینند. اینا اگر جاهلیت مدرنیست پس چیست؟ در قسمت بعد ادامه این سخن نورانی رو خدمتتون عرض میکنم.
ای گل زیبای سرسبز، از کدام آینه ها می شوی رسد؟
نصری سلهب، نویسنده و اندیشه‌ور لبنانی، درباره عظمت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام اینطور می نویسه: علی از آن انسانهایی است که تقدیرشان بوده بمیرند تا به مرگشان ملتهایی زنده شوند، و دشمنان علی از کسانی هستند که زندگی را بر مردن ترجیح دادند و به زنده بودنشان هر عزت و بزرگواری را به خاک سپردند. یاد او بیش از آن که یاد قهرمان شهیدی جاویدان نزد خدا باشد، یادآور حیله‌گرانی است که با فتنه‌گری بر ضد او در آتش جهنم جاودانه شدند. هنگامی که این امت به یاد علی گریه می کند، در واقع بر خودش می گرید، زیرا به خاطر می آورد که از سوی فرزندان خودش تیرها بر علی و اهل بیتش پرتاب شده و شمشیرها برآمده، و به یاد می آورد کسانی که خود را امیر مؤمنان و وارث رسول خدا می دانستند، آن خونهای پاک را حلال شمردند و بر پیر و جوان و زن و مرد اهل بیت نسبتهای ناروا دادند.
در مذهب ما کلام حق ناد علی طاعت که قبول حق شود یاد علی در مذهب ما کلام حق ناد علی طاعت که قبول حق شود یاد علی از جمله آفرینش کون و مکان مقصود خدا علی و اولاد علی از جمله آفرینش کون و مکان مقصود خدا علی و اولاد علی.
همچنان با شما هستیم با برنامه سرمشق از رادیو معارف. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فقط پیامبر نبودند، بلکه وجود جامع و انسان کاملی بودند که در هر نقش و جایگاهی درخششی بی‌نظیر داشتند. امام علی علیه السلام در نهج البلاغه می‌فرمایند: خداوند پیامبری فرستاد تا دعوت کننده به حق و گواه اعمال خلق باشد. پیامبر بدون سستی و کوتاهی رسالت پروردگارش را رسانید و در راه خدا با دشمنانش بدون عذر تراشی جنگید. پیامبر پیشوای پرهیزکاران و روشنی بخش چشم هدایت شدگان است. بخش دوم سخنان کارشناس محترم استاد محدثی تقدیم به شما عزیزان شنونده.
گفتیم که پیامبر در عصر جاهلیت و بربریت مبعوث شد تا جهل زدائی و غفلت شکنی کنه و جهان تاریک رو با فروغ هدایت‌های آسمانی روشن کنه. گفتیم که آن جاهلیت به شکل مدرن و پیچیده در زرورق مادیات معاصر وجود داره. پیامبر که آخرین پیامبر بود، ولی حجت واپسین و امام زمانی هست که روزی بیاد و دنیای فرو رفته در جهالت نو و جاهلیت جدید رو عوض کنه. بعثت مهدویت، احیاگر بعثت نبوی. حضرت فرمود عصی الرحمن و نصر الشیطان. دورانی پیامبر مبعوث شد که خدا نافرمانی می شد و شیطان حاکم و مسلط بود و پیرو و یاور داشت. آیا امروز چنین نیست؟ آیا سلطگران کافر و استکبار می زارن که مردم مطیع خدا باشند و از خط شیطان فاصله بگیرند؟ یا می خواهند همه جهان در خدمت شیطان و اهداف ابلیسی قرار بگیره؟ در ادامه همین خطبه دو می‌خوانیم اطاع الشیطان فسلکوا مسالکه و وردوا مناهله. دنیا دنیای فرمانبرداری از شیطان بود و راه و روش‌های آن و استفاده از آبشخورهای شیطانی. نگاه کنید آمریکا امروز به عنوان شیطان بزرگ می‌خواد بر همه دنیا و همه شؤون سیطره داشته باشه. از سیاست، اقتصاد، رسانه، خبر، فرهنگ و هنر هالیوودی. پیامبر در چنین زمانه از جانب خدا مبعوث شد تا افق جدیدی پیش پای بشریت بگشاید. هم خودش، هم عترت پاکش، یعنی آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. در آخرهای همین خطبه دو هست که لا یقاس و به آل محمدن صلی الله علیه و آله من هذه الامه احد. این دودمان بی نظیرند، چراغهای این مشکات هدایت قابل مقایسه با دیگران نیستند. ولا یسوا بهم من جرت نعمتهم علیه ابدا. هم اساس الدین و عماد الیقین، الیهم یفیع الغالی و بهم یلحق التالی. اساس و پایه و محور حق و دین و شریعت محمد و آل محمدند. درود خدا بر همه آنها. پس ما چه وظیفه‌ای داریم؟ سرمشق‌گیری از این انوار پاک، از پیامبر و خاندانش. هر که تندروی می‌کنه باید برگرده و در خط و صف اونها قرار بگیره. هر کس هم که کنده باید خودش رو به این خاندان برسانه. به هم یلحق التالی. یادت گرامی باد ای یاد معطر، ای نامت احمد، نامت بلند و جاودان باد ای محمد. با درود و بدرود و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
از اینکه با ما همراه بودین صمیمانه سپاسگزاریم. تا برنامه بعد در پناه الطاف الهی باشید. با ذکر نورانی صلوات برنامه امروز رو به پایان میبریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم یا علی مدد. خدا نگهدار.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله یا برهان، الله یا برهان.
روایت کتاب بر اساس کتاب اقیانوس مشرق نوشته مجید پورولی کلشتری. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب اقیانوس مشرق در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب داستان سرگشتگی مردی به اسم عمران و وصالش به ولایت امام رضا علیه السلامه. در برنامه های قبل شنیدید که عمران به دنبال آب حیات از جنوب به شمال میرفت که در کویر گم شد. اون خسته و تشنه روی خاک تفتیده کویر پیش میرفت که مردی به اون رسید و خودشو فرستادی امام رضا معرفی کرد و مشک آبی به اون داد. بعد مسیری رو به عمران نشون داد و گفت که اگه به دنبال آب حیاته باید 40 قدم پیش بره تا به خونه پینه دوزی روشن ضمیر برسه و از اون نشونی چشمه آب حیات رو بگیره. عمران خسته به خونه حاج کریم پینه دوز رسید و از اون نشونی آب حیات رو خواست. حاج کریم به اون گفت که چشمه آب حیات حقیقی در خراسان و خونه امام رضا می جوشه. اما عمران اصرار داشت به دنبال چشمه آب حیات خیالی بره. اون با کاروانی به سمت دریای شمال رفت. حاج کریم و دخترش راحله همراهی خراسان شدند. اونا در مسیر خراسان بودند که عمران سوار بر اسب برگشت و با حاج کریم و دخترش راحله هم سفر شد. حاج کریم و همراهانش در مسیر گرفتار دو راهزن شدند، اما به شکل معجزه آسایی از دست راهزنها نجات پیدا کردند. عمران حاج کریمو که به دست راهزنها زخمی شده بود به خونه طبیبی برد. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که طبیب برای عمران از مهربانی و لطف امام رضا علیه السلام گفت. عمران هم سوالاتی درباره عشق شیعیان به امام مطرح کرد. و حالا ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق در قسمت 22. شب بود و ستاره ها تو آسمون چشمک می زدن. حاج کریم پینه‌دوز مجروح تو خونه طبیب افتاده بود. دخترش راحله هم به اندرونی رفته بود. طبیب و عمران توی حیاط زیر سقف آسمون نشسته بودن و صحبت می کردن.
پرسیدی چرا شیعیان برای دیدار با علی ابن موسی رضا این همه دشواری را به جان می خرند؟ آره، و نیز پرسیدم نمی شود شیعیان در سرزمین های خود باشند و او را در دل بپذیرند؟ خوب گوش کن ببین چه می گویم عمران. سراپا گوشم جناب طبیب. ببینم، آیا تا کنون در زمستانی سرد دچار سرمایی طاقت فرسا شده ای؟ آره، یک سال در مسیری شبی را در بیابانی گذراندم که سرما تا مغز استخوانهایم نفوذ کرد. آن شب بیش از آن که آرزو کنم آفتاب طلوع کند آرزوی مرد کردم. تنور آتشی را در زمستانی سر تصور کن با آدمیانی که دورش حلقه زدند. چه کسی بدنش گرمتر خواهد شد؟ آن که نزدیک تنور ایستاده یا آن که از تنور دور است؟ معلوم است آن که نزدیک تنور است. امام نیست تنوری از محبتهای الهی است. هرچه به این تنور نزدیک باشیم ظرفیت و استعداد پذیرش محبتهای الهی در ما بیشتر خواهد شد. امام معصوم سرچشمه تمام نعمتها و خوبی هاست. ما هرچه خودمان را به این سرچشمه نزدیک تر کنیم نعمتی که برمیگیریم و برکات آن بیشتر است.
عمران در سکوت به حرفهای طبیب گوش میکرد. عمران افسار اسب رو به دست گرفته بود و با پاهای خسته و کم رمق پیش می رفت. روی پیشونیش دونه های درشت عرق نشسته بود و پاهاش دیگه توان راه رفتن نداشت. کمی عقبتر حاج کریم پینه‌دوز و راحله هر دو سوار بر اسب پیش می رفتن. عمران پاهای حاج کریم رو با شالی سیاه به زین اسب بسته و راحله هم پشت سر پدرش روی اسب نشسته و دو دستش رو دور کمر اون حلقه کرده بود. چشمای حاج کریم بسته بود. کمی که گذشت عمران ایستاد و کمر صاف کرد. بعد با پشت دست عرق پیشونیشو پای کرد و به دور و برش خیره شد و زیر لب گفت:
خوب است من نیز کمی بنشینم و استراحت کنم.
عمران همونجا نشست و با خودش گفت:
بیچاره این پاها که گناهی نکردند، بگذار کمی استراحت کنند.
عمران کفشاشو از پاش بیرون آورد و دستی به کف پاهاش کشید و دوباره تو فکر رفت.
نسیم که به کف پاهایت بخورد تمام خستگیت را با خودش میبرد.
عمران چشماشو بست و کف پاهاشو آروم مالید. بالای سرش اسب شیهی کشید. عمران سر بلند کرد و به تپه کوچیکی خیره شد.
اگر راه را درست آمده باشیم پشت آن تپه باید رودی باشد که طبیب خبر داد.
عمران سر برگردوند و به حاج کریم پیندوز و راهله که روی اسب نشسته بودن نگاه کرد. راهله صورتشو پشت سر پدرش پنهون کرد و به عمران گفت:
بهتر است جای من را عوض کنیم.
عوض کنیم؟
آره، بد نیست من نیز پاهایم را به زحمت بیاندازم.
چرا باید یکی بخواهد پاهایش را به زحمت اندازد؟
این رسم ادب نیست که ما سواره باشیم و شما پیاده.
رسم جوانمردان نیست که با بانوی همسفر باشند و خود بر مرکب بنشینند و بانو را به پاهایش بسپارند.
راهله حرفی نزد. عمران دوباره به دشت و تپه مقابل نگاه کرد. بعد دستش رو سایبون چشماش کرد و گفت:
اگر آنجا رودی باشد و همچنان که طبیب گفت مسافرانی به عادت این ایام چادری افراشته باشند، بیش از هر چیز باید سراغ طبیبی را بگیریم و پیندوز را نشانش دهیم، طبیبی که داروی کافی در اختیار داشته باشد.
راهله آروم دستش رو بالا برد و روی پیشونی پدرش گذاشت و گفت:
خدا را شکر پیشانیش داغ نیست، تبش فروکش کرده است.
از برکت نمازهای شبانه توست.
عمران نیم نگاهی به راهله انداخت و ادامه داد:
صدایت را می شنیدم، چه خوب قرآن می خوانی. هرچند از معنای آن چه می خواندی چیزی نفهمیدم، اما شنیدن آن کلمه ها آرام می کرد.
راهله تا این حرف و شنید تو فکر رفت و با خودش گفت:
خدا مرا بکشد اگر این جوان صدایم را شنیده باشد.
راهله تو فکر بود که با صدای عمران به خودش اومد.
این پاها دیگر به اصرار و لجاجت صاحبشان عادت کردند. راه رفتن برای آنها کاری عادی و تکراری شده است. از آن گذشته من بیشتر از اینها به پدرت مدیونم نیستم؟ اگر نبود مداوای آن شب او، معلوم نبود چه بر سرم می آمد.
شما به علی ابن موسر رضا مدیونید. اگر حمد و سپاسی هست ابتدا از آن خداست، بعد از آن حجت او.
آری راست می گویی، این گونه که پیداست در این سفر نمیتوانم از علی ابن موسرزا بگریزم. گویا این بخت تا خاک خراسان و خانه علی ابن موسرزا را نشانم ندهد دست بردار نیست.
راهله خواست حرفی بزنه که عمران گفت:
تسلیم، اگر علی ابن موسرزا همان است که به واقع از طرف خدا آمده است، پس اراده من کجا و اراده ایشان کجا؟
عمران به راهله نگاه کرد و ادامه داد:
اما درباره پدرت پرسشی دارم که شاید تو که دختر اویی بهتر از هر کس دیگری بتوانی پاسخش را بدهی.
راهله به حرفای عمران دقیق تر شد. نگاهش تو جهتهای مختلف میچرخید و مدام تکون میخورد. عمران به مردمک چشمه راهله خیره شد و گفت:
پدرت زبان فصیح و بلیغی دارد و کلامش در دل نفوذ میکند. او در کدام مکتب درس خوانده است؟
پدرم شاگرد سعد ابن رحمان بوده است.
سعد ابن رحمان؟
آری. و سعد ابن رحمان نیز شاگرد هشام ابن حکم بوده است. هشام نیز از محضر مبارک حضرت صادق کسب فیض کرده.
حضرت صادق نیز از امامان شیعه است؟
آری، حضرت صادق و بعد از ایشان حضرت کاظم و اکنون نیز حضرت علی ابن موسر رضا. حقیقت این است که سعد ابن رحمان صدها بار از پدرم شیرین زبانتر و هشام ابن حکم صدها بار از سعد ابن رحمان خوش بیانتر و هر دو در برابر علم و دانش و بیان و گفتار حضرت صادق قطره کوچک بودند. پدرم همیشه میگوید ما قطره هم نیستیم.
عمران همینطور که روی خاک نشسته بود نگاهی به آسمان آبی و ابرای سفید انداخت و گفت:
و گویا تنها دختر پیندوز دست کمی از خودش ندارد.
من شاگرد مکتب پدرم بودم، از همون خردسالی از او درس شنیده و پای سخنانش نشستم و با هر بار شنیدن اندکی آموختم.
عمران نیمخیز دستشو به سمت خورجین اسب دراز کرد و مشک آبو برداشت و گفت:
از شب پیش تا کنون پرسشی در ذهنم مانده که مانند خوره به جانم افتاده است و دست بردار نیست. آیا می توانی به پرسشم پاسخ دهی؟
تا پرسشتان چه باشد؟ برای استواری عقیدهتان کوتاهی نمی کنم و به قدر اندک دانشی که دارم پاسخ خواهم داد.
پرسشم این است که آیا بهشت فقط برای شما شیعیان است؟ از طبیب شنیدم که می گفت بهشت جایگاه شیعیان است. پس در این میان تکلیف من که شیعه نیستم چه می شود؟ آیا این با عدالت خداوند سازگار است که شیعیان از دشواری های روز قیامت دور باشند؟ فقط به این دلیل که شیعه زاده شده اند و من که از ادیان بیخبر بودم از بهشت محروم باشم؟
عمران سر چرخوند و به چهره راحله نگاه کرد. راحله همینطور که به جایی دور خیره شده بود گفت:
بگذار پرسشت را با روایت داستانی از علی ابن موسر رضا پاسخ بدم.
باز هم علی ابن موسر رضا؟ بهتر از این نمی شود.
علی ابن موسر رضا برادری دارند به نام زید. او در مدینه قیام کرد و خانه های گروهی را به آتش کشید و عده‌ای از مردم را کشت. به دستور مأمون زید را دستگیر کردند، اما به احترام علی ابن موسر رضا از تقصیراتش گذشتند و او را بخشیدند. مأمون با این کار می‌خواست در نظر عوام پسندیده و نیکو جلوه کند.
عمران با دقت به حرفای راحله گوش می‌داد.
روزی حضرت رضا در مجلس درسی مشغول خطابه بودند. زید هم در آن مجلس نشسته و بی‌اعتنا به امام چند نفری را گرد خود جمع کرده بود و از حال و احوال خودش برای آنان تعریف می‌کرد و می‌گفت ما خاندان رسول خداییم و چنین و چنان و به خود می‌بالید. امام سخنان زید را شنیدند و با صورت برافروخته به او فرمودند: چه می‌گویی زید؟ آیا سخنان بقال‌های کوفه تو را مغرور کرده است؟ زید با لبخند گفت: من حرف خلافی نگفتم، مگر غیر از این است که فرزندان فاطمه زهرا از آتش دوزخ در امان هستند؟ من نیز فرزند فاطمه ام. امام سری تکان دادند و رو به مردم فرمودند:
خب
به خدا سوگند این گونه نیست که زید میگوید. این مقام فقط مخصوص حسن و حسین و فرزندان بلاواسطه فاطمه زهرا است. امام رو به زید کردند و فرمودند: ای زید، من از تو میپرسم، آیا ممکن است پدرمان موسی بن جعفر بندگی کند، روزها روزه بگیرد و شبها را به عبادت بگذراند و تو خدا را معصیت کنی و فردای قیامت هر دو داخل بهشت شوی؟
خب
پس عدل خدا چه می شود؟
راحله اینو گفت و ساکت شد. عمران کفشاش رو پوشید و بلند شد. بعد افسار اسب رو گرفت و با لبخند گفت:
آفرین بر علی ابن موسی رضا، چه پاسخ نیکویی.
عمران مشک آب روی دوشش انداخت و افسار اسب و دنبال خودش کشوند. راحله با تکونای اسب تکون می‌خورد. عمران منتظر بود تا ادامه حرفای راحله رو بشنوه. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز من، خسته نباشید، انشاءالله این برنامه هم تقدیم حضور شما دوستان است. تکرار برنامه روایت کتاب انشاءالله ساعت 21:10 تقدیم حضورتون خواهد شد. بعد بال سخن و سخنان حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده با موضوع از مقام حضرت معصومه سلام الله علیها الگو بگیریم. این برنامه حدوداً 27 دقیقه تقدیم حضورتون میشه که دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشید.
نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند.
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن.